دوستان شنونده، یک نکته دیگه در خصوص مدیریت مصرف گاز در این فرصت میخوام خدمتتون عرض بکنم. در منزلتون به جای افزایش دمای وسایل گرمایشی لطفاً لباس گرمتر بپوشید تا گرما حفظ بشه و انرژی کمتر هدر بره. اینجا همچنان به وقت گفتگو از رادیو گفتگو هست و ازتون دعوت میکنم برنامه تراز رو در این فرصت شرمنده باشید با موضوع افزایش قیمت طلا و اثر اون روی اقتصاد کشور به مدت زمان 32 دقیقه.
اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم
بس اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
تصور کنید که رفتید دیدن یه بیمار و این بیمار خیلی براتون عزیزه و رفتید عیادتش، چیکار میکنید باش؟ قاعدتا نمیگید که آخه بمیرم تو بستر بیماری افتادی، که حالا اگرم اینو بگی تو دلتم بگی، سعی میکنی به بیمار امید بدی. فکر کنید که خیلی براتون عزیزه و خیلی باهاش صمیمی هستید و این کار رو مثلا هفته دو بار انجام بدید. هفته دو بار برید به بیمار سر بزنید، براش چیزی بگیرید، عیادتش کنید. اگر این قصه ادامه پیدا بکنه و طولانی بشه، آیا بازم میرید بهش امید میدید؟ از خاطرات خوش گذشته براش میگید؟ حتما این کارو نمیکنید. فرض کنید که یه پزشک متخصص بعد از گذشته یه مدتی از اون بیماری بیاد بهش بگه آقا تو خوب نمیشی، وضعیتت اینه، مگر اینکه فلان کنی و بهمان کنی. و این فلان و بهمان کردن از اون بیمار، از عهده اون بیمار خارج باشه. الان ما تورم دو رقمی تو کشورمون داریم. خب کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و افزایش نااطمینانی، رشد انتظارات تورمی، افزایش تقاضاهای حفاظتی، کاهش عرضه ارز به دلیل افت صادرات با محدودیت‌های بین‌المللی، همینا بوده و هست. حالا یه بخشش میگه کسی بودجه، یه بخشش ناترازی بانکی و یه بخشش هم ناترازی تجارته و این باعث شده که ما در داخل کشور بازارهای کاذب و سفته بازیهای اتفاق بیفته که ما اونو تو بازار طلا داریم میبینیم، تو بازار ارز هم داریم میبینیم. با اینکه فعال مایشاء بازار ارز بانک مرکزی سمو میبینیم، این نوسانات داره اتفاق میفته. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. میخوایم در برنامه امروز تراز به علت افزایش قیمت ارز و طلا بپردازیم و تأثیری که بر اقتصاد کشور میگذاره. آقای دکتر ابراهیم حبیب اللهی، رئیس محترم انجمن طلا و جواهر استان اصفهان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر حبیب اللهی، درود بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همراهان گرامی و همکاران محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حبیب اللهی، من یه مقدمه خیلی ساده در خصوص بیماری‌هایی که بر اقتصاد ما عارض هست و ما نمی‌دونیم چیه یا می‌دونیم چیه، کاری از دستمون برنمیاد، گفتم که به اینجا برسیم که خب الان قیمت طلا در 3-4 سال گذشته 12 برابر شده. آیا این فرایند ادامه خواهد داشت به نظر شما؟ و آیا این بیماری رو ما میتونیم در اقتصادمون درمان کنیم؟ موضوع کسری بودجه، موضوع رشد نقدینگی، موضوع ناترازی بانکی و موضوع ناترازی تجارت رو.
به حضورتون عرضم که مبحث طلا که خب همونطور که مستحضرین تابع دو تا علت، اولین علتش اونس طلا و دومین علتش قیمت ارز در داخل ایران.
خب
ما حالا متاسفانه یا به زعمی خوشبختانه در طول 4 سال اخیر قیمت، در طول 2 سال اخیر همزمان با افزایش نرخ ارزی که در طول این 4 دهه‌ای که شما شرح ما وغیره گفتید همیشه رو به افزایش بوده هست، گاه گاهی اونس طلا به کمک قیمت طلا در ایران می اومد و با افت و خیزایی که پیدا می کرد و بیشتر با افتی که پیدا می کرد کمک می کرد نرخ طلا در مسیر و در کانال های متعادلی قرار داشته باشه.
یعنی این بخش خوشبختانه شه که گفتید، درسته؟
بله بله. ولی متاسفانه طی دو سه سال اخیر همونطور که از قدیم پیش بینی میشد که اونس طلا در محدوده 1000 و 2000 قطعا نمیتونه بیسته، 1000 و 2000 اونس دلاری نمیتونه بیسته،
بله.
اون پیش بینی خب تحقق پیدا کرد و الان مسیر اونس طلا در همونطور که پیش بینی میشد
سعودی بشه،
کانال 4000 خورده ای هست.
خب
این دلیل 12 برابری شدنم، اولین دلیلش خب بحث اونس طلاست که جهش خیلی خوبی داشت و پیش بینی ها بعد از به خصوص جنگ اوکراین، به خصوص بعد از اپیدمی کرونا که اومد، مردم دنیا رو به یه سمتی برد که بدونن سرمایه و سبد سرمایه اصلی و سبد سرمایه که در مواقع و در روزگارهای سخت به دادشون میرسه سبد سرمایه طلا هستش. این اپیدمی خرید طلا و سوق پیدا کردن سبد دارایی‌های مردم سمت طلا، نه اینکه در ایران باشه،
بله،
بلکه در کشورهای خارجی هم در دو سال اخیر، حتی در امریکا، در سایر کشورها، حتی در بخش‌های از اروپا مردم میبینیم که پس اندازهای خودشون رو الان تبدیل به طلا میکنن برای روز مبادا.
بله
این سیاستی هستش که به هر حال مردم بر اساس داده هایی که الان در فضاهای مجازی توسط به هر حال هوش مصنوعی، توسط سایر ابزارهای از این دست به دست می آورن، می تونن دسترسی پیدا کنن به پیش بینی های آینده و امن‌ترین سبد هایی که به قول معروف می تونن بهش دسترسی آسان و سریع پیدا کنن.
خب حالا آقای دکتر ایبلایی، اگر ما به دنیا به دنیا رو فعلا کار نداشته باشیم، ایران رو بهش نگاه بکنیم، این فکر میکنید این روند ادامه داره؟ حالا البته خب تحلیل هایی که در عرصه روابط بین الملل وجود داره هم همین رو میگه که یعنی خریداران بزرگ طلا اقتصادهای مثل اقتصادهای چین و هند هستن، به دلیل اینکه دیگه طلبهاشون رو به دلار نمیخوان وصول کنن از طلبکارانشون که حالا بدهکار اصلیشون میشه آمریکا، به این دلیل که آمریکا تلاش میکنه ارزش دلار رو بالا ببره، تولیدش رو و اقتصادش رو رونق بده، تورمش رو کاهش بده، اشتغال رو در کشورش بیشتر بکنه، و این باعث میشه که خب مثلا بزرگترین طلبکار دلار از آمریکا چین باشه، و وقتی ببینه که ارزش دلار به این شکل داره ادامه پیدا میکنه، این روند رو داره، دیگه میره سمت ذخایر طلا و این اونس جهانی رو بالا میبره. هند هم همینطور، کشورهای عضو بریکس هم همینطور. این بحث افزایش قیمت طلا، ولی تو بازار داخل که این نیست. بازار داخل ما یه بخشش اونس جهانیه، یه بخشش هم سیاست‌های داخلی است. آیا فکر می‌کنی این فرآیند ادامه داره یا خیر؟
ببینید، سیاست های داخلی رو شما باید تابع سیاست های خارجی و تابع واقعیت اقتصاد داخل ببینید.
بله.
اقتصاد چیزی نیست که منفک بتونیم بکنیم در حال حاضر در دنیا از همسایگان و کل دنیا، یعنی اقتصاد داخلی ما بسازیم و برای خودمون بتونیم اینا پایدار نگه. نتیجه اقتصاد داخلی ساختن به هر حال یه چند دهه اخیر به هر حال نشون دهندش این قیمت ارز و این قیمت متعاقبش این قیمت طلا. ما واقعیت ها بعضی وقتا توی حوزه اقتصاد متاسفانه مدیرانی که بر سر کار هستن به قول معروف آرزوهای خیلی بزرگی را در سرشون و آرزوهای محالی را در سرشون میپندارن و نمیگذارن که قیمت ارز و حامل های انرژی با توجه به توابع و شرایط جامعه حکم فرما بشه و جاری و ساری بشه. ببینید، این قیمت ارز اگر در حالت عادی خودش وضعیت خودش رو سپری میکرد، الان نبایستی به صورت فشرده در عرض 2 هفته 3 هفته 10,000 تومان یا بگیم بهتر بگیم که 8% 7% یه رشد قیمت پیدا کنه. ببینید، این ها یه سری شرایط داخلی هستش که مدیران ما میتونن کنترل کنن، میتونن، و یه سری شرایط خارجی داریم که برمیگرده به سیاست های کلی بین المللی ما.
بله.
خب اونا غیر قابل کنترل، و اونها تا زمانی که کنترل نشه ما توقعی نمیتونیم داشته، فقط از مدیر میتونیم بگیم بخوایم اینو بخوایم که آقا این روند جریان بازار رو، بازار سفته بازیش نکن، بازار فنر و فشرده رو به قول ما معروف قانون فنر فشردگی یهو از دست در میره رو اجرا نکن. اما این توقع رو واقعا از این سیستم مدیریتی نداریم و نخواهیم هم داشت که فنر رو به قدری فشرده نگه داره که وقتی که فنر از دستشون در میره جهش های 10% توی نرخ ارز بگذاره.
متشکرم آقای عبداللهی.
متعاقب اون در طلا بگذاره.
ممنونم، با ما همراه باشید آقای عبداللهی. آقای نادر بزرفشان هم به ما پیوستن، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر استان تهران. آقای بزرفشان به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای بزرفشان. آقای دکتر حبیب‌اللهی اشاره کردن به شرایط انس جهانی، اون چی که باعث شد افزایش قیمت اتفاق بیفته و در دوره‌هایی از کاهش و افزایش قیمت چه تأثیری بر قیمت طلا در داخل کشور گذاشت. اما به این واقعیت هم اشاره کردن که طلا در ایران یه جورای تابعی از قیمت ارز هم هست و فعال مایشاء بازار ارز قاعدتاً بانک مرکزی است. ولی آقای بزرفشان، ما سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار طلا وارد کشور کردیم. آیا ارزیابی سیاستگزاران و مسئولین این بود که همچین اتفاقی تو بازار طلا میفته، بنابراین این مقدار طلا رو سال گذشته وارد کشور کردن که یه جورایی فقط قیمت طلا و دلار بالا بره و فکر میکنید با این افزایش قیمت بازارهای دیگر تحت شعاع خودش قرار نخواهد داد؟
خب ببینید، در رابطه با موضوعات طلا، ببینید ما یه بخش تو صحبت ها من شنیدم که صحبت شد که آقای حبیب‌اللهی اشاره کردم، بنابرای راسته ببینید ما یه بخش جهانی داریم که وقتی تحلیل ها از معمولا سال گذشته اونس جهانی 2970 بود، گفتن تا پایان سال میلادی 2025 اونس جهانی به 4000 دلار میرسه که زودتر این اتفاق افتاد، اما 4350 دلار هم حدود یک ماه پیش تجربه کردیم. خب این یه موضوعه. الان هم تحلیل بر اینه که در سال 2026 اونس جهانی، تحلیلگرا در این حوزه در سطح دنیا تحلیل بر اینه که اونس جهانی به 5000 دلار برسه. این بحث جهانیه. در صورتی که افزایش پیدا کنه، خب به تبع بازارهای داخلی تمام دنیا طبق اون نوسانات افزایش یا کاهش واکنش نشون میدن و باید اون افزایش و کاهش رو داشته باشه. این بخش جهانیشه. علت افزایش چیه و تحلیل ها؟ یه بخش مهمش اینه که در سطح دنیا استخراج طلا کم شده. این یک مسئله مهمیه که طی چند سال گذشته،
یعنی عرضه کم میشه دیگه.
بله، به این استخراج کم بشه و هزینه استخراج هم نسبت به قبل خیلی بالا رفته. برای همین اینها عامل هایی که باعث و آینده باعث میشه که آینده طلا در بازارهای جهانی به بیشتر باشه و افزایش. و کشورهای اروپایی و چین و یک سری کشورهای دیگه طی 6 ماه گذشته و سال گذشته سرمایه گذاری و ذخایرشون رو در رابطه با طلا بیشتر کردن. خب ببینید، پشت اینها اون سیاست اقتصادی کلان و آینده افزایش قیمت طلا. حالا برمیگردیم به بازار داخلی ما.
بله.
خب ببینید، الان پارسال طلا حدوداً میتونیم بگیم 40% نقره حدود 90% ما افزایش داشتیم نسبت به پارسال، نسبت به طلا بالاتر هم رفته. ولی رشد طلا اونس جهانی حدود 38% ما از پارسال تا امسال افزایش رشد طلا رو داشتیم در بازارهای جهانی.
خب
بازارهای داخلی ما یه مقداری با توجه به افزایش قیمت ارز در بعضی مواقع و یه مقداری خبرهای سیاسی اقتصادی که در سطح دنیا، مثلا الان چند روز گذشته که قیمتها میبینی خیلی افزایش پیدا کرد، در صورتی بازار جهانی ما خیلی نوسان نداشت. الان ما حدود یک هفته است بین 4189 دلار تا 4220 دلار داره.
درسته.
این نوسان داره که
ولی در داخل این افزایش قیمت بیشتر بوده.
متأسفانه در داخل حدود 12 میلیون سکه رفته بالا، هر گرم طلای 18450 تا 500 هزار تومان بالا رفته.
درست.
علتش چیه؟ علتش افزایش قیمت ارزه. نه اینکه بگیم تقاضا تو بازار خیر. صنف ما، هنر صنعت ما در سراسر کشور که ما حدود 80 هزار نفر جناب راسخ ما در این هنر صنعت فعالیت دارن.
خب این که داره رو به تعطیلی میره هنر صنعت، یعنی تولید مصنوع داره ضعیف میشه.
بله ما ببینید تو آماری که داریم بین 15-30% ما پارسال طلا کاهش تولید داشتیم.
عجب.
یه بخشش افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی بوده. یه بخشش این افزایش شرایط معیشتی مردم خیلی خوب نبوده، نتونستن چون سبد آخر خانواده هاست برای سرمایه گذاری و خرید. یه بخش دیگه چی بوده؟ این که ما ثبات اقتصادی و تورم رو در داخل نداشتیم.
بله بله.
ما ثبات اقتصادی نداشتیم، تورم داشتیم و افزایش قیمت است. با این که بانک مرکزی خوب در بعضی مواقع ورود کرده، اومده ثبت نام سکه انجام داده، پیش فروش سکه انجام داده، حراج سکه و طلا انجام داده.
بله.
ولی بازم نتونسته بازار رو رصد کنه. این که تقاضا بیشتر شده خیر، خوشبختانه ما مثل دوره‌های قبل التهابی در این افزایش‌ها نداریم.
دلست.
و همون روال عادی. حالا اینجا باید جاییه که دولت مردان، بانک مرکزی به عنوان نهاد اقتصادی کشور بیاد ورود کنه.
بله.
حالا جایی که باید عرض و مدیریت کنه، کنترل بکنه، اگه لازم باشه پیش فروشو و خیلی راحت بگم بازار رو بیاد کنترل کنه، عرض و بیشتر تو بازار ورود بده.
بله.
و بیاد سکر بیشتر تو بازار تزریق بکنه، قطعا میتونه این تورم و این افزایش. حالا اینها سوالاتیه که ما همیشه داریم و پاسخهاییه که باید نسبت به این مسئله داده بشه و خیلی کار سختی از اتحادیه ها میتونن استفاده کنن به عنوان یک بازو و ما هم میتونیم به صورت تخصصی با کارشناسای اقتصادی کنار بانک مرکزی بتونیم این کار رو انجام بدیم.
ممنونم آقای بزرگشان، با ما باشید. خواهش میکنم در ادامه برنامه. آقای دکتر حبیب‌اللهی.
بله.
توضیحات های بزرگشان رو شنیدید. خود حضرت عالی هم به نوعی گفتید که ما تقاضامون چی از سیاستگذار یا مقام مسئول و اجرایی کشور. علی با توجه به اینکه خب تقاضا افزایش پیدا نکرده، هم جناب عالی گفتید هم آقای بزرگشان اشاره کردن، و مصنوع طلا الان تولیدش کاهش پیدا کرده و من خبر دارم که بخشی از کارگران این حوزه هم یه جورایی مهاجرت کردن از این حوزه، حالا یا به خارج از کشور رفتن یا شغلشون رو تغییر دادن به جهت اینکه خب بازار رونق نداره تو این زمینه، یعنی منظورم ساخت مصنوع طلاست نه بازارهای کاسب. خب یه بخشش برمیگرده به فضای مجازی و خرید و فروش طلا تو فضای مجازی که اون هم باید مدیریت بشه. اتحادیه‌های مختلف طلا و جواهر هم تو این حوزه ورود کردن و دارن سامان میدن به این حوزه، کمک میکنن به ساماندهی اینها. ارزیابی شما آقای دکتر حبیب‌اللهی این هست که با توجه به اینکه ما در حوزه تولید کاهش پیدا کردیم و هر جا کاهش تولید اتفاق بیفته تورم ادامه پیدا خواهد کرد، در حوزه طلا ما دوباره شاهد رشد قیمت باشیم یا خیر؟
ببینید من رشد قیمت طلا رو با توجه به اینکه در حدوداً 13 سال اخیر با توجه به سیاست هایی که دولت و به هر حال قانونگذاران و بحث اجرایی توی بانک مرکزی به سمت و سوی بازار طلا خودشون سوق پیدا کردن و ذائقه و فرهنگ مردم رو تغییر دادن. در حوزه طلا ذائقه فرهنگ مردم وقتی یک طلایی رو می‌خریدن با دو هدف می‌خریدن. اول هدفشون استفاده بود، در کنارش سرمایه گذاری برای دراز مدت.
ولی الان نگاه عوض شده، شده سرمایه گذاری.
الان نگاه دقیقا شده 100% سرمایه گذاری.
درست.
تا زمانی که این نگاه به نظر من توسط دولت حمایت نشه که تغییر پیدا کنه.
درست.
و توسط بخش خصوصی و تشکل‌های خصوصی فرهنگ سازی برای مردم رخ نده که در کنار سرمایه گذاری نگاهشون به حوزه اشتغال و استفاده از مصنوعات باشه، به نظر من این رشد قابل پیشبینی میتونه
خب
باشه.
یه همچین نگاهی هم که وجود نداره که آقای دکتر حبیب‌اللهی.
یه همچین نگاهی وجود نداره. ولی ما به هر حال به عنوان نمایندگان حوزه بخش خصوصی تذکرات خودمون از طریق مصاحبه‌ای که کردیم به دولت و دولت مردا و سیاست‌گذارا اعلام کردیم.
خب حالا ارزیابیتون چیه آقای دکتر؟
فرهنگ تغییر پیدا کرده. من
می‌دونم حالا اینکه باید این اتفاق بیفته، یه وقت می‌بینیم اولویت، یه وقت می‌بینیم اهمیت، یه وقت می‌بینیم فوریته. حالا شاید فوریت این بوده که ما پارسال
من الان با توجه به این که ما رصد میکنیم واحدهای تولیدی بزرگ رو در سرتاسر ایران الان واحدهای تولیدی ما متاسفانه به هفته یک روز تولید یا دو هفته یک روز تولید رسیده.
خب یعنی کاهش تولید دیگه.
فقط با چنگ و دندون نیروهای متخصص خودشون طی 9 ماه گذشته حفظ کردن و هیچ چسب درآمدی از این بازار نداشتن. به نظر من بایستی به نگاه فوریت به این بازار نگاه کنم.
نمیدونم ببینید، حالا من نگاه خودم رو دارم عرض کنم. من میگم یه همچین نگاهی الان وجود نداره، برای اینکه یه جورایی بایستی این نقدینگی تو این بازار بمونه، به بازارهای دیگه سرایت نکنه، که البته میکنه. ولی سوال اینجاست های حبیب اللهی که این شرایط کاهش تولید یعنی افزایش تورم دیگه. شما هر چی تولید کنی وقتی تولیدت کاهش پیدا کنه هزینه های سربار خودتو داری دیگه.
دقیقا.
یعنی افزایش قیمت پیش بینی شما اینه با نوسانات
دلار در اجرت ساخت.
بله الان تو این نوسانات دلار و همه مؤلفه های تاثیرگذار
کالای بیکیفیت از بازار جمع بشه.
بله میخوام بگم تو این نوسانات شما ارزیابیتونی که دلار بالاتر از اون چی که پیش بینی میشه بره.
دلار ببین مؤلفه دلار ارتباطی با نرخ طلا نداره. خب. در این حوزه
ولی اثر میذاره رو طلا دیگه.
وقتی سمت و سوی سلیقه مردم در سرمایه گذاری ها و سبدهای سرمایه گذاری انحصار به ارز و طلا پیدا کنه و تقاضا بیشتر از عرضه باشه، همونطوری هم که آقای بزرگشان صحبت نمودن،
درسته.
ببینیم این قابل پیش بینی هستش. به نظر من الان نرخ دلارم تو قیمت غیر واقعی قرار نداره. نرخ دلار الان نرخ میتونیم به این تو حالت تعادل و تو نقطه خوبی قرار داره.
آها.
و شاید به شما بگم به لحاظ تورمی از تورم خیلی از اجناس هنوز نرخ دلار عقب باشه و نرخ اجناس دلارش با دلار خیلی بالاتر از این داره عرضه میشه.
متشکرم آقای دکتر. آقای بزرفشان.
بله.
آقای دکتر حبیب اللهی، جناب عالی هم اشاره کردید به کاهش تولید مصنوع.
بله.
و هر جا کاهش تولید مصنوع طلا اتفاق بیفته، یعنی هر کاهش تولیدی نتیجهش تورمه. خب تو گرچه شرایطی اونس جهانی، نوسانات دلار و اون چیزی که ما در کشور شاهدش هستیم منجر به افزایش قیمت طلا شده و احتمالاً کاهش تولید هم باری خواهد شد بر روی بارهای دیگر و افزایش قیمت طلا، این فرهنگ که مردم طلا رو دیگه برای استفاده نمیخرن، برای سرمایه گذاری میخرن، هم به این راحتی قابل تغییر نیست. حالا با 1001 تذکر شما آقای حبیب الله و سایر همکارانتون، توی همچی شرایطی های ما شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود؟ جدایی از پیشبینی های اونس جهانی و نوسانات دلار دارم عرض میکنم، من به کاهش تولید مصنوع دارم اشاره میکنم، میتونه عاملی باشه در گرانتر شدن قیمت طلا؟
بعد ببینید من یه بخشش رو اینو میگم دیگه، این کار کارشناسیه که ما خدمتتون میگیم. جهانی افزایش پیدا کنه اصلا کاری به قیمت ارز هم ما نداریم.
درسته.
ما حالا کشور ما یه تفاوتی داره که متفاوت با کشورهای دیگه، نوسان قیمت ارزش خیلیه نسبت به کشورهای دیگه که این نوسان رو ندارن و تورمه.
خب
ما متفاوت، الان ما تجربه داریم، مثلا 4 ماه پیش طلا اومده بود پایین در بازارهای جهانی ولی بازار داخلی ما رفته بود بالا. چرا؟ چون قیمت افزایش ارز رو داشتیم.
درسته.
و بعضی مواقع تقاضا بیشتر بوده. اینها عامل‌های این تفاوتی که ما همیشه با کشورهای دیگه و بازار جهانی داریم.
بله.
این موضوعی که حالا اون نیاز داره به مدیریت بانک مرکزی نسبت به نظارت و کنترل ارز و گفتم عرضه سکه در بازار و حالا پیش فروش و کاری که مدیریتی که در کلان کشور و بانک مرکز. حالا مردمم من نظرم اینه که بیاین رو کردشون رو تغییر بدن. حالا یک سری و رسانه ها به این بپردازن، رسانه های سراسر کشور، صدا سیما. ببینید فرهنگ مردم قدیم طلا رو به عنوان یک زینت می‌خریدن و به عنوان یک سرمایه گذاری امن و دراز مدت ازش استفاده میکنم و همیشه هم برای خانواده ها یک سرمایه گذاری امنی بوده. طبق این افزایش ها و تجربهی که مردم از 50 سال پیش به این ور داشت. حالا میاد برمیگرده مردم نگاهشون اقتصادی شده، میخوان برای حفظ ارزش پول ملیشون که کاهش پیدا نکنه تو بازارهای مختلف مثل ملک، مثل خودرو و طلا و سکه ورود کرد.
صحیح.
و نگاهشون اینه که آب شده بخرن، سکه بخرن. ما میگیم نه، فقط مصنوعات بخرن. چرا؟ چون ما باید آینده این هنر صنعتی که بالای 7000 سال قدمت داره و جناب راسخ من به جرأت میتونم بگم اگر ظرفیت هایی که در این هنر صنعت ما تو بخش تولید تو بخش صادرات ما الان مشابه کارهای کشورهای ایتالیا و بالاتر داریم که تشخیصش اصلا نمیشه بده، یعنی انقدر تو 10 سال گذشته ما تولیدمون ارتقا پیدا کرده که میتونیم تو بخش صادرات نقش آفرینی کنیم. بعد کنارش اشتغال زایی میاد، ارز آوری میشه به کشور، ولی یک سری متاسفانه موانع و مشکلاتی که بستر صادرات و تولید و و مسائل اقتصادی ما داریم و اینجا جاییه که مردم باید رویکردشون رو تغییر بدن و خوشبختانه مردم اطلاع ندارن. من اینو به مردم بگم که ما الان تنوع اجرت داریم. یعنی فکر نکنه الان میان مردم آب شده میخرن با 2% 3% سود میدن، یا میرن بعضا طلاهای دست دوم میخرن 5% اجرت میدن و سود میدن. ما کار ساخته با کیفیت با کد استاندارد داریم و اجرتامون از 2% هست تا 20%. یعنی میتونم برای سرمایه گذاری اون طلاهایی رو بخرم که استاندارد رو داره، تنوع اجرت داره و هم میتونم به صورت زینت استفاده کنم و هم تولید ما رو و مشکلات آسیبایی که ما طی 1 سال و 2 سال گذشته داشتیم رو تغییر بده. خب نگاه مردم تغییر پیدا کنه. آقای
بزرگوار من
یه موضوع دیگه هم من بگم خیلی مهم و این که نمایندگان خانه ملت و دولت نسبت به این هنر صنعت و اصناف کشور و صنعت هنر صنعت طلا جواهر کشور یه نگاه دلسوزانه و کارشناسی انجام بدن، قطعا میتونن شرایط اقتصاد بخشی از اقتصاد کشور رو این هنر صنعت تغییر
انشالله ممنونم.
فقط نگاه باید درسته. تغییر بشه و نگاه دلسوزانه باشه.
من ممنونم از توصیه هایی که شما کردید، ولی سرمایه جایی میره که منفعت بالاتری داشته باشه. میدونم توصیه های شما دلسوزانه بود و خیلی هم به جا بود، ولی واقعا به توصیه های شما حتی توصیه های دولت کسی نمیره سرمایه و جایی بذاره که سود کمتری ببره، میبره جایی که بیشتر بشه. الان من سوال اساسی این بود که در کنار همه مؤلفه های تاثیرگذار در افزایش قیمت طلا، آیا الان کاهش تولید مصنوع هم میتونه قیمت طلا رو بالاتر از اونجوری که الان هست ببره؟ آیا حبیب اللهی گفت اشاره کردن اجرت رو ممکنه بالا ببره ولی قیمت طلا رو نه؟ شما نظرتون چیه؟
قیمت طلا نه، ببینیم وقتی قیمت طلا بالا میره که تقاضا باشه
بس.
خب ولی الان قدرت خرید مردم کمه و میگم نگاه اقتصادی. یه موضوع دیگه جناب راسخ، ما تولیدمون آسیب زده که اینو مردم بدونن. خب این فروش پلتفرم های آب شده بوده در سطح گسترده
بله.
خب ببینید چرا ما استانداردهای جهانی هم جناب راسخ رعایت نکرد. هیچ جای دنیا آب شده فروخته نمیشه. آب شده جزء مواد اولیه برای تولیده و مصنوعاتی که در سطح دنیا بعد از یک زمانی مستهلک میشه اینها میره تو چرخه تولید و این مصنوعات ذوب میشه به صورت آب شده و بعد تازه باید بره ریفاینری بشه، تبدیل به شمش بشه و تولید بشه. تو کشور ما این کار که نشده، ریفاینری که نمیشه، همین تولید آب شده انجام، تازه اومدن این آب شده رو به صورت برده تبلیغ کردن مردم بخرن و لحاظ امنیتی ببرن تو خونه هاشون بذارن. و چرا باید اینا دپو بشه؟ این طلاهایی که میتونه تولید و تغییر بده، اقتصاد و تغییر بده، شرایط ارزاوری کشور و صادرات و تغییر بده، چرا باید؟ اینها یک سیاست های غلطیه که متاسفانه اعضای صنف ما رو و پیشکسوت ها و اتحادی ها رو ورود نمی کنن و متاسفانه می رسیم به جاهایی که این آسیب ها و تهدید ها برای این هنر صنعت می شه.
ممنونم از شما آقای بدرفشان عزیز، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر استان تهران. خدا نگهدارتون بشه.
خدا.
آقای دکتر حبیب اللهی،
بله.
اگر ناگفته هست که فکر می کنید کمک کنه به موضوع طلا، بحث تولید و همینطور متعادل نگه داشتن قیمت این طلا، خیلی کوتاه بفرمایید در قالب جمع‌بندی.
ببینید تو حوزه تولید اگر الان درسته که ذائقه مردم بده، مردم از سر ناچاری ورود میکنن به بحث خرید آب شده و سکه و ما هم میپذیریم که مردم به هر حال سرمایه آشنو ببرن سمت سویی که به هر حال سود بیشتری ببرن،
بله،
ولی در کنارش در همچین شرایطی قاعدتا دولت ها و مسئولین کشوری هر کشوری وقتی همچین
اتفاقاتی میفته به دو تا به اصطلاح راهکار رجوع میکنن. اولین راهکار حمایت ویژه از بحث تولید و تولید کننده ها هستش و دومی این که حداقل مردم مصنوعی که به خانه خودشون میبرن یه مصنوعی باشه، که منظورم از